حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسنه أرضك توب وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خب موازینی داشتیم، بحث میکردیم برای حکومت اخباری که به ما رسیده و نوعا هم اینها به صورت متواتر نیست، به تعبیر اصطلاح ما همین اندازه که متواتر نبود میگیم خبر واحد هست و حجیت این اخبار واحد جدای از این که از لحاظ سند بررسی میکنیم و یا از جهت دلالت مواظبت میکنیم که با قرآن و محکمات که محکمات هم سنت و هم قرآن سازش پیدا کنه، که اگر این حدیث سازش داشت دستورم از خود شرع اسلام رسیده، که حالا اون همه اگر روایاتش را قبول بکنیم و سندش کافی بدانیم، فرموده هم هرچی میبینید که با قرآن سازگاری داره و با احکام محکم منطبقه بپذیرید، اونش که متشابه نپذیرید، اون متشابه را رد و الینا صبر کنید تا ما بسید و مطلب خوب روشن بشه. حالا ما در این بحث بالاخره یک اصلی و یک حقیقتی را باید ثابت بکنیم و اون میشه میزان معرفت محکم بودن آیه و روایت. با چه میزانی محکم بدانیم آیه را و با چه میزانی محکم بدانیم اون روایت را و جز محکمات حساب کنیم. به عبارت دیگر طریق معرفت احکام که عنوان محکمی داره و اون آیه‌ای که محکم حساب میشه و روایتی که محکم به حساب میاد، طریق معرفتش چیه؟ و به عبارت دیگری هم که سابق بحثش کردیم، مأمون بودن اون آیه و روایت و موثوقیتش که مفاد از آیه و از روایته، که توضیح هم دادن به این که یکی از این دو حجت باید برگرده، حجیت کتاب و سنت که نیتار کم فی کم سکلین کتاب الله و اطرافی. و در بیان دیگرم توضیح داده شد که به یکی از این دو حجت باید برگرده، یا حجت باطن یا حجت ظاهر. چون توضیح دادیم امن و علم که منحصر در این دو حکم، حکم حاکمین باطن و ظاهر، که هر دو حجیت دارن، یا حجیت باطنه یا حجیت ظاهره، که به این باید برگرده. حجیت باطن که خیلی روشنه، چنانچه ما در آیه امن و علم را که کاملا توضیحش قبلا دادیم و دیگه تکرارش هم ضرورتی نداره، ولی اینجوره فعیل فریقین، آیه این بود یل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم ظلم اولئک لهم امن و هم مهتدون، همه امن و هدایت شدند و عالمند. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، اونی هم که به قوم حضرت ابراهیم برگشت به این حجت بود، حجت امن و علم و همون هدایت و هم مهتدون. خب ما این را با این استحکام حجت واقعی را و حجت باطنه را حساب میکنیم و آیه امن و علم این را میگیرن، علتش هم اینه چون عقل به طور مطلق هر جا باشه حجیت امن و علم داره، چون عقل واقع میرسه به حقیقت میرسه، امنیت میاره و همراهش هم علم هم میاره. که مراد از موثوق بودن مفاد اون یعنی مفاد حجیت امن و علم. به چه لحاظ پس ما الان میزان معرفت محکم بودن آیه و روایت میبینیم؟ این برمیگرده به حجیت امن و علم و موثوق بودن مفادش، که مفادی را که ما از آیه و روایت به صورت محکم به دست آوردیم این میزان میشه، این میزان معرفت میشه که تفسیر میشه به حجت باطنی، که یه حجیتی در واقع نفس الامر. گاهی به حجت ظاهری برگردونیم، حجت ظاهری، حجت ظاهر مثل مثلا قول حضرت امام سجاد که در بهار این حدیث نقل شده، جلد 2 صفحه 116 که در کتاب وسائل و شیعه هم هست که جلد 15 صفحه 171. وليس لك ان تكلم بما شئت، دیگه برای شما وظیفه نیست که هر حرف بزنی و هر سخنی بگی. چرا؟ لان الله قال لا تقف ما ليس لك به علم. چرا؟ به راه قضیه را خود آیه شریفه برای ما معین فرموده، فما لیس لک به، اونجایی که علم ندارید، علم حاصل نشده، حجتی هم حاصل نشده، اون امن و علم هم که حاصل نشد دیگه حجتی برای انسان نیست. پس این آیه شریفی که در سوره اسراء آیه 36 و لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا. یه مطلب بسیار روشنیت، یک معیار و یک میزانی شد، میزان امن و علم که این را یا حجت باطن و عقل میشه که به طور مطلق، عقل به طور مطلق این موجب امن و علم میشه، حجیت پیدا میکنه، یا حجتش حجت ظاهره هست. حضرت هم فرمودن وليس لك ان تتكلم بما شئت لان الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به. چیزی که آدم نمیدونه بی خود حرفشو نباید بزنه، بی خود دنبال اون نباید راه بیفته، باید به یک حجت عقلی علمی برای انسان حاصل بشه تا یک ظهور واقعی باشه. پس حکومت حجت ظاهره که معلومه منه آیات محکمات، محکمات حجت ظاهره که کاملا وقتی ظهور داره و روشنه محکمه دیگه، و همین میشه حجت برای ما. اونجا که محکم و روشن نیست، به طور صریح نیست، چه متشابه هست که ما بایستی توقف کنیم. در اینجا متشابه حرف بخیر برای ما روشن نشده، حقیقت برای ما روشن نیست، پس باید صبر کنیم، توقف بکنیم. و اینجا اظهار نظر کامل نداشتیم. در روایتی هم باز در وسائل شیعه و همچنین در طول کافی هست، در وسائل در جلیس اینجوری داره 181، بیان قشنگ و زیبایی ذکر شده. ماد علم الکتاب کلو و الله عندنا، علم الکتاب کلو الله عندنا. این معلوم میشه اونها که اهل اسمتن، شاید این روایت دیگه ما برات متواتر معنوی باشه، روزیش نباشه، تواتر معنی داره. علم الکتاب کلش، علم کتاب باید کلش باشه، جمع باشه، به همه صورتش علم حاصل بشه. بعد قسم خوردن والله عندنا علم الکتاب، نزد ما علم الکتاب کلش. باز فرمودن والله عندنا، باز دوباره قسم خوردن، قسم به این که تمام اون علم کتاب نزد ما هست. جام روشن میکنه که در جایی ما متشابه، باید بریم سراغ سنت. این دوتا هر دو مکمل هم هست. یک جایی سنت را درست متوجه نمیشیم، باید عرضه به قرآن کنیم تا برای روشن میشیم. یک جا مطلب قرآن، بحث دور نیست، اینجا جاش میکنه، موازینش فرق میکنه. یه موردی از محکم قرآن را متوجه میشیم، باز عرضه کنیم به سنت که علم الکتاب اندنا و الله اندنا، علم الکتاب کله و الله اندنا، نزد ما. یعنی وقتی ما مراجعه کردیم اونجا که درست محکم قرآن را دقیقا متوجه نشدیم، باید بریم سراغ سنت و روایات، ببینیم چی برای ما اون رو بیان میکنه. پس این هر دو کجا هم هستن، باید تقویت میکند سنت را. سنت چی میکنه؟ تقویت میکنه آیات قرآن را. البته هر کجا محکمات اون را بیان، یعنی محکم را به وسیله اون روایاتی که مرتبط میشه به اون محکم تشخیص میدیم محکم را. و بالعکس جای اگر از روایتی برای ما محکمش روشن نشود، عرضه میکنیم به قرآن، قرآن را محکم میکنه. پس به حسب موارد و مواضع مختلف بایستی این عرضه طرفینی، طرف هم به کتاب هم به سنت و هر دو توجه بشه. به قول بعضی تشبیه کردن مثل دو تا آینه که برابر هم قرار میگیره، عکس این آینه در اون شه، عکس اون آینه در این، تعاکس دو تایی با هم داره منعکس میکنه. معنای قرآن منعکس شده در روایات خاصه، در روایاتی که بیان میکنه آیه قرآن را و محکمات میشه، محکمات سنت. به عبارت دیگر محکمات قرآن را اون موقع میتوانیم کامل و محکم دریافت کنیم که منعکس شده در سنت و سنت محکم کرده و بیان محکم داره. و بالعکس اگر از سنت متوجه نشدیم، به قرآن، به محکم قرآن مراجعه می کنیم، اون سنتی که برای ما متشابه شده و روشن نیست کاملا برای ما واضح میشه و روشن داره. اون روایتی هم که سر زبانها هست و خیلی هم مشهور و معروفه، خیلی هم کارگوشای کار هست، روایت مخصوصی است که البته در وسایل شیعه جلد 7 صفحه 185 این روایت از حضرت امام باقر نقل شده است. انما یعرف القرآن من خطب به. آن از کجا معلوم میشه؟ به اون کسانی که خطاب و ارزش اونها، ارزش این دارن که خطاب قرآن به اونها توجه بشه. من خطب به ائمه علیهم السلام که خطب به هستن. به عبارت دیگر اونها راسخون علمن و از این راسخون فل علم میتوانیم احکام محکم را پیدا بکنیم. پس اون بیانی که از حضرت امام هشتم بود، ان فی اخبارنا محکما که محکم القرآن و متشابها که متشابه القرآن فرد و مشتشابه ها الام محکم ها، متشابه هر کدام را به محکمش برگردونید. ولا تتبع او متشابه ها دون محکم ها فتزلو. اینجور نشه که متشابه را بگیرید، متشابه اون بود که لفظ نزدیک به همه، معناهای متعدد ازش فهمیده میشه. اینجاها باید ما برگردونیم به اون قرآن و اون حقیقت قرآن. در یک روایتی هم باز از حضرت امام صادق یه مطلبی رسیده که این هم در وسایل شیعه همین جلد 27 صفحه 199 این روایت از حضرت امام صادق علیه السلام: ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. یعنی یکی از جاهایی که خیلی ما وادار میکنه که قرآن را خیلی با دقت و خیلی خوب دریافت بکنیم، لیس شیئی ابعد من عقول الناس، دورترین چیزی که عقول رجال ازشون بعیدترینه و دورترینه چه تفسیر قرآن. یعنی تفسیر قرآن به این آنی فوری حاصل نه، خیلی ممارسه و دقت زیادی میخواد و تدبر کاملی میخواد و همه جانبه تمات را اتمانه درک بکنه، محکمات روایات درک بکنه، این دفعه تفسیر قرآن رای او محرز بشه. در یه روایت دیگر که مشهوره، روایت هم از حضرت امام باقر هست که سر زبان ما هست و
استاد ببخشید میگم که اون روایت رو فرمودید؟
متوجه نشدم چه فرمودید؟
این روایت چند؟ عقول الناس ابعد من
عقول رجال که کار زحمت داره، باید خیلی همینطور تو فوری به ذهنش اومد این را فوری بگن محکمه یا بگن متشابه، نه اینجوری تأمل زیادی میخواد. به قول عایشه رحمت الله علیه وقتی که تسلط بر کل روایات دارید و تسلط بر کل قرآن پیدا کردید، این دفعه خوب میفهمیم متشابه چی است و محکمه چی. بر صورت یکم یعنی ابعد از باب این که یک تسلطی در مجموع قرآن و در مجموع سنت باید باشه تا به دستش برسه. خب روایت بعدی که داریم از حضرت امام باقر که این هم روایت خیلی عرض کردم مشهور است و به نظر هست که باز در این جلد 27 وسایل شیعه صفحه 97 عرض کنم که روایت خیلی در انسان تکلیف رو روشن کنه. فرمودن سیر القرآن علا سبعت اوجه، تفسیر در قسمت قرآن هر وجه داره که تعبیر بعضی روایتی بود هفت بطن داره، این هفت وجه داره. سبعت اوجهن منه ما کان و منه ما لم یکن بعد طرفه الائمه. این هفتایی که هست بعضیاش همون که ما میبینیم وقتی وجه میبینیم مطابق حقیقت در میاد، بعضی صورتهاش میبینیم که با حقیقت واقع، یعنی اون برداشتی که ما میکنیم و ازش میفهمیم مطابق با حقیقت و واقع در نمیاد. البته بعد از اینکه تعرفه الائمه علیهم السلام، اونها خوب میدانن کدوم یک از این دو معنا یا از این هفت معنا کدام باید بشه. و روی همین بابم تقریبا درست شده. اون چی که متواتره در تفسیر مثل فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یه مدی را عرب میشنن اونایی میفهمنه با حضرت دمساز بودن، دمخور بودن، همراه بودن، می توانند تشخیص بدن فرمایش حضرت را و ائمه علیهم السلام. چنانچه در یک بیان دیگری اینجوری فرمودند: من فسر قرآن به رأیه فقد افترا علی الله العظیم. سخت دشواره. همین جلد 27 صفحه سند این حدیث رسیده. من فسر القرآن به رأی فقد افترا علی الله الکذیب. یا در روایت دیگری هم مشهوره: من قال فی القرآن به غیر علم، اگه از روی متسلط به مجموعه قرآن داره، تسلط به مجموعه احادیث و سنت داره و به نتیجه صحیحی میرسه، و این خیلی خوب. لیگنیز من قال فرق آنی ریل فلیت ببو مقعد هوف النار یا من النار. یا در حدیث شریف دیگری هست که این هم در وسائلشه، همین جلد 27 صفحه 204: ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح. تفسیر قرآن هم وقتی میخواد مطلب را بفهمه، این برای هر کسی این مطلب واضح نمیشه، برایش جایز نیست مگر اونجا که نتیجه صحیح به دستش بیاد و نص صریح برای او باشه. اثر صحیح و نص صریح. و این با همونطور که شد، این با ممارست حاصل میشه. اتفاقات تا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، این که فرمودن برای اینکه وقتی به معصومین رسید، اونها همچین تسلطی در مجموع قرآن و کامل به همه قرآن و همه روایات ائمه علیهم السلام و گفته های اونها را دارن، به طوری براشون مهرزه که دیگر چیزی کافی برای اون در محضر اونها نیست، همش مطابق با واقع. عبارتی دیگر: حاکمان به حرمت کامل قرآن و حاکمان به تفسیر همه قرآن و روایات. و اینجا بداهت داره که عدم علم که بود، وقتی علم کافی نبود حکومت حاصل نمیشه، اون امن و علم و حکومت حاصل نمیشه که قبلا توضیحش به طور کامل دادیم. خب این که ذکر کردن جزء مناهیه که کسی اگر بخواهد قرآن را با رأی خودش و با نظر خودش بگیره، این نهی شده. چرا؟ برای اینکه رأی و نظری که به همه قرآن و به همه احادیث تسلط نداشته باشه، این رأی شخصی میشه. ولی اگه تسلطش بر همه باشه، دیگه میشه همون حقیقت قرآن و همون اصیل و حقیقت واقعی قرآن، که همون به تعبیری میشه محکم، عنوان محکم. خب تا اینجا توضیحی دادیم، یه مقداری بحث میمونه که در جلسه دیگری ذکر کنیم، که در یک روایتی مسعود که از رسول گرامی اسلام نقل شده در خبری از بهار، خیلی بحث قشنگی است که حالا فرصت نیست به حد کافی در حد اشاره ذکر کنم. این روایت اینطور فرمودن که اذا تلوت کتاب الله تعالی، تا میرسه یه مقداری مفصله، تا میرسه فإن النهی یدل علی ترک المعاصی. این روایت حالا بنابراین طرزی که نقل شده که در بهار هست اینه، اذا تلوت کتاب الله، آخرای ماه رمضانه، وقتی تلاوت قرآن رو دقت می‌فرمایید و می‌خونید، اذا تلوت، حضرت ابن مسعود این سفارش می‌فرماید، اذا تلوت کتاب الله فأتیت علی آیة فیها امر و نهی فرددها نظرن و اعتبارن فیها ولا تسهو عن ذلك فإن نهيه يدل على ترك المعاصي وأمره يدل على عمل البر الصلاة. خیلی روایت پرمغز و مهمیه که دیگه توفیقی بود در جلسه بعد دیگه بازتر کنیم این مطلب را. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. من در خدمتتون. اگه سوالی دارید بفرمایید.
استاد خسته
سلامت باشید، موفق باشید.
یه روایت ها رو درست متوجه شد اون که آقا من خوت و به، بعد حضرت علی فرمودید که این خطبه به اهل و بیت و پیامبرم و اونا قرآن رو میشنستن. اینا ما درست اگه متوجه شدیم، منتها حالا من خطبه به و بشه مخاطب، مخاطبش غیر از اهل و بیت و پیامبر مردم هم هستن دیگه، یعنی اونا به اندازه خودشون میفهمن. یعرف القرآن، بله، اون به قرآن و اهل و بیت و پیامبر میفهمن، بقیه هم اندازه خودشون برداشت میکنن. این یه نکته. بعد استاد ببخشید، حالا شما فرمودی که بقیه به تناسب این که تسلط داشته باشن بر قرآن و بر روایات میتونن رأیشون رو بدن. این که اولا تو عالم کی میتونه که ادعا کنه من بر همه قرآن تسلط دارم؟ چقدر عمرش بگذره تا این تسلط رو پیدا کنه بخواد رأی بده؟ ولی میشه گفت هر که به اندازه حالا اون درکش، اون تلاشش، ممکنه مثلا توی یه سوره قرآن این تأمل کرده باشه و تدبر کرده باشه و همون اندازه هم میتونه برداشت کنه. اینطور نیست؟
مطلب درسته و همینطور هم هست. اینم به یک معنا همون خوتی و به میشه، به اندازه ای که درک میکنه خطابم به اون میرسه. خطاب من خطبه به اینه که باید دریافت کنه مطلب رو، برسه به مطلب. و این خب یک نوع ممارستی میخواد، تا ممارست نداشته باشه به مجموعه قرآن و احادیث مفسرم را که میگیم مفسره، یعنی اون وقتیه که میتوانه مجموعه قرآن، مجموعه احادیثی که مرتبطه این تو دستش باشه که وقتی میخواد درک بکنه از مجموع من حیث المجموع بتوانه یک درک صحیحی داشته باشه. این دفعه من خطبه بده، این خطاب به او هست. اما اون کسی که به این درجه نرسیده که خطبه نیست، همینطور مثل یه بچه کودکی که همون قرآن را داره میشنوه. حالا اگه جنبه معنوی و معجزه‌ای باشه اون یه دیگری، ولی به طور طبیعی و افکار کودکانه‌ای که داره دو تو مسیر کودکانه‌ای که هست دیگه نمیتونه تو این مباحث اصلا ذهنش کشش پیدا کند و بتوانه عقلش رو در اینجا به کار ببنده. این باید به حدی رشد بکنه تا به حد متوجه بشه که مورد خطاب صحیح قرار بگیره. به کسی میگن من خطبه دفت کنه، خب ائمه درجه اولش هستن، دیگران هم همینطور که شما فهمیدید و درست هم فهمیدید اینه که دیگران هم میشن ممکنه بشه من خطبه، ولی اونطور که کمال تمام بشه بعد اون فقط ائمه علیهم السلام هست. اما به طور کمال اون هم نشود، در حد مصداق من خطبه به میشه و وقت بود درک میکنه حقایق قرآن را، درک میکنه اون مسائل را و روایاتی هم که در این مسیر او را راهنمایی کرده کمکش میکنه و میفهمه.
بعد یه سوال دیگه، این تفسیر درس توضیح بدیم که امام فرموده میشه منظور امام از تفسیر برای چیه؟ خب یه نفر به اندازه خودش، حالا عرض کردم یه موقع از این همین کودکی که فرمودید، این یه آیه قرآن رو میخونه به اندازه خودش میفهمه و به همون اندازم عمل میکنه. حالا ما به اینم بگیم که این تفسیر به رأیه، یعنی تو نباید فهم خودتو مورد عمل واقعش بداری و بگیم نه، اون چیزی که یه آدمی که تسلط بر کل قرآن داره اونو تو باید بگیری. حالا تو هم اگه مسلط به کل قرآن شدی بعدش، و الا نه هر کی کوچکم فهمید ما اونم اسمشو بذاریم تفسیر به رأی.
این معنی اون درجه کمالی رسه که بتونه دریافت کنه اون چه از جانب خداوند متعال خطاب به او شده. کسی که خطاب نفهمه اصلا اون قابلیت منقوط به به نیست تا بتوانه بفهمه. بله حالا ممکنه این مثل مجتهد متجزی میمونه، اگر یه گوشه یک موردی را متجزی خیلی خوب اجتهاد کرد، خب در خودش این حکم صحیح هست و دیگه تقلید برنامه به او جایز زد و برای خودش و به کسانی که او را قبول دارند و میبینند. اما تا مادامی که مجتهد مطلق نشده همه جا همه احکام را و همه خصوصیات دستش بیاد نیامده، این نمیتونه به همه جا وارد بشه. اینجا هم در مورد قرآن هم همینه، تفسیر به اون قسمتی که واقعا منخوط به بهش لیاقت این جهت را پیدا کرده. به قول شما اگه خوب فهمیده باشه و این طوری باشه فبه حل مراد در اینجا شده خوط به به مورد خطاب شده دیگه، خطاب را درک کرده، این دیگه تفسیر را برهیم. خطاب اصلا معنی مقابل ختم خوط به به این است که دیگه تفسیر برهیم اون حقیقت را درک میکنه، اون حقیقت که درک میکنه که دیگه مورد خطاب است و اون حقیقت خطاب را داره درک میکنه، دیگه اینجا تفسیر برای نیست. اما اونجایی که نه مورد خطاب را نمیتونه توی این وادی قرار نمیگیره ولو به صورت متجزیش هم به دستش نرسیده، خب اینجا همون تفسیر برای یه چیزای خودش از خودش در میاره، به واقع در نمیاره، به واقع متصل نمیشه. روشن شد؟
بله ممنون. اگر که امکان داشت برنامه تفسیر به رأی اون ببخشید.
التماس دعا داریم ان شاء الله که موفق و معید باشید و سلامت باشید. رحمت